مکارم شیرازی مورخه 13/11/1378 موضوع دست احکام نکاح مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغی حتی تفیء الی امر الله فان فاعت فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا ان الله يحب المقسطین. آیه نهم سوره حجرات. مسائل اخلاقی در واقع دو گونه است، اخلاق فردی و اخلاق جمعی. اخلاق فردی نیست که میان انسان و خودش یا میان انسان و خدا. مثلا کسی در مقابل نعمتهای خدا ناشکری میکنه، این اخلاق فردیه، راضی به رضای خدا نیست، این اخلاق فردیه، یا راضی به رضای خدا هست و شکرگزاری نعمتهای اون میکنه، این اخلاق فردی. اخلاق جمعی آن است که میان انسان و انسانهای دیگر است، مثلا غیبت، تهمت، عداوت و محبت و اتحاد و صمیمیت، اینا همه جز اخلاق جمعی است. سوره حجرات که گفتیم در واقع سوره اخلاقی قرآن مجید است، بیشتر درباره اخلاق جمعی صحبت میکنه و قادر مسائل اخلاقی هم اخلاق جمعیه. آیه نهم درباره مسئله اختلافه، اختلاف درون جامعه اسلامی، نه اختلاف با دشمن. می فرماید و این طائفتان من المؤمنین، هر دو مؤمن هست، منافق نیست، ولی در این حالی که مؤمنن هوا و هوس غالب شده، اینا به جان هم افتادن. و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، با هم جنگ کردن. بعضی از مفسران تصریح کردن که اقتتلوا معنی جنگ نیست، فقط هم نزاعی هم اقتتلوا گفته میشه، شأن نزولی داره که دو طایفه اوس و خزرج که مسلمان شده بودن به جان هم افتادن با کفش و نمیدونم سنگ و به چیزایی، نه با اسلحه، جنگ با سلاح نبود، نزاع دست جمعی بود. در بعضی از شأن نزول هم داره دو نفر به جان هم افتاده بودن که طائفه در اینجا به فردم اطلاق شده. به هر حال اگر اختلاف بین مؤمنین پیش بیاد، در اینجا چهار تا دستور قرآن مجید میده
که
گاهی داریم در بعضی آیات قرآن داریم که طایفه به نفر هم اطلاق شده، از جمله مثلا ان ابراهیم کان امه، امه به یه نفر هم گفته شده، فرق نمی کنه. حالا بحث اخلاقی رو ما این قلقل درش نداریم. دستور اولی که می فرماید فاصلح بینهما، اگر دو طایفه از مؤمنین با هم به نزاع برخواستن، در میان اونها صلح و صفا ایجاد کنید. وظیفه ایجاد صلح، یعنی این است که در این آتش بنزین بریزیم و نفت بریزیم و شعله‌ور کنیم و کش بدیم و اینو به جان اون بندازیم و اونو به جان اون بندازیم. و اولین دستور اصلاح، این اصل رو هم خطاب به همه این مسلمان ها، یعنی وظیفه همه این که میان میگن فلان گروه حکومت اسلامی، دولت اسلامی، علما، مراجع، نمیدونم رهبری، رئیس جمهور، نه، وزیر همه فقط بگو بین همه باید اصلاح. چرا؟ برای اینکه این نزاع اگر بماند به یقین جامعه اسلامی تضعیف میشود و باعث بدبختی. این دستور اول. دستور دوم فإن بغت إحداهما على الأخرى، اگر یکی حاضر به اصلاح نشد، بغی و ظلم رو شروع کرد و میخواد به دیگری ضربه بزند، انتقام بگیرد، حقوقش رو بگیرد، بر او مسلط بشود، بغی به عنوان ظلم و ستم و هر گونه اجحافه، اگر یکی از این دو طایفه به دیگری ظلم کرد و آماده اصلاح نشد، در اینجا اسلام دستور شدت عمل میده. فقاتل التي تبغي، گوش و حرف حساب نداد، حاضر اصلاح نشد، اینجا شدت عمله. قاتل التي تبغي، ننشینید تماشا نکنید، مبارزه کنید با اون گروه باغی ظالم ستمگر. چقدر مبارزه کنید؟ حتی تفیع الی امر الله، تا برگرده به فرمان خدا. یعنی این شدت عمل هم دقیقا به اندازه ضرورت، نه بیشتر. سر سوزن بیشتر از مقدار ضرورت نباش، تا تسلیم امر خدا بشه. نمیگه تسلیم خواسته اون طرف بشه، تسلیم خواسته شما بشه، تسلیم فرمان خدا بشه. اون معیاره. این دستور دوم. دستور سوم رو خب این برگشت به امر خدا تمام شد؟ نه. فینفاعت، اگر برگشت به سوی امر خدا، آتش رو زیر خاکستر پنهان کنید و بمانید؟ نه. دستور سوم این است که ریشه های اختلاف رو حالا که آتش جنگ خاموش شده بنشینید و بررسی کنید و بسوزانید، و الا فردا دوباره این دعوا شروع میشه. فین فاعت فصله بینهما بالعدل، حالا که اینها حاضر شدن تسلیم امر خدا بشون، باید ریشه یابی کنید سرچشمه این اختلاف چه بوده، پیدا کنید و اصلاح کنید و تجدید این جنگ رو جلوگیری نمایید. قناعت نکنید، آتش زیر خاکستر باقی نمانه، استخوان در گلو باقی نمانه، حالا که میخواید اصلاح کنید چرا غم اصلاح کنید؟ به عدل. این قبیله من این قبیله من نیست، این دوست من، من باید دفاع کنم ازش تا درون جهنم، اون دشمن من باید بهش مبارزه کنم. و یا هر فرق میگه نه، سر سوزن حب و بغض ها و مسائل جناحی، قبیلگی، روابط، اینا مانعی از عدالت نشود. خب تا اینجا سه تا دستور قرآن در این آیه داده، بعد دستور چهارم میگه و اقسطوا ان الله یحب المقسطین. این دیگه چه دستوری هست؟ اصلاح بلعب کردیم. اقساط چیه؟ میگن قسط ثلاثی مجرد به معنی ظلمه، اقساط باب افعال به معنی عدالت. چرا؟ چون قسط به معنی سهمه، قسطه یعنی سهم دیگری بود دزدی کرد، ظلمه. اما اقساط یعنی سهم هر کسی را به او داد، این عدالت. خب ما این آتش جنگ رو خاموش کردیم، حالا دیگه اقساط چیه؟ اقساط یه چیزی بالاتر از عدله. این که در باره حضرت ولی سلام الله علیه میگیم لولم یبقى من الدهر الا اليوم لفضل الله ذلک اليوم حتی یبعث رجلا من اهل بیتی یملاها عدلا و قسطا کما ملأت ظلما و جورا. عدالت این است که جلو تجاوزها رو بگیر، که عدل. قسط آن است که حقوق افراد بهشون بگیر. یعنی این دو تعریفه با هم اختلاف کردن، جلو تجاوزهاشون گرفتید، ویشه های تجاوز سوزندید، الان باید حق هر کس بهش برسه. در واقع عدل جنبه منفی دارد، قسط اقساط جنبه مثبت داره. جلو ظلم رو گرفتن، جلو تجاوز گرفتن، دوم حق رو به حق دار رسوندن. شما حق را به حق دار برسانید که خداوند دوست دارد کسانی که حق رو به حق دار میرسانید. حالا اجازه بدید عرض کردم، این قول این قول تو قول این قول تو قول تو در این بحث اخلاقی نداریم. بله این درس فقه نیست، اجازه بدید آقا شون. حالا من استثنان جواب این سوال چون میگم، ولی دیگه در بحث اخلاقی هیچ وقت هیچ کس اشکال نکنه، بعدم سوال کنید جای سوال هست. قسط و عدل اگر مقابل هم بیفتن اختلاف مفهوم پیدا می کنن، اما جدا بشن افترقا اجتماع و اجتماع افترقا. عدل به معنی جامعه بین هر دو اطلاق می شه اگر تنها باشه، قسطم به معنی جامعه بین هر دو اطلاق می شود اگر تنها باشه. اما مقابل هم که قرار گرفتن مثل این آیه شریفه، عدل چیزی می شود و قسط چیز دیگری می شود. به هر حال خوب دقت کنید، واقعا قرآن اعجاز می کنید. در یه آیه کل برنامه های حل اختلافات درون اجتماع جامعه اسلامی رو بیان کرد. نمی گه اختلاف پیدا نمیشه، اختلاف هست، ولی راه چاره رو قشنگ نشان داد. اینان مثل این که این آیه برای امروز آمده، برای دنیای امروز ما، برای جامعه امروز ما آمده. قرآن همیشه نوعه، کهنه نمیشه. الان ببینید مخصوصا در آستانه انتخابات چه کشمکش هایی هست و چه نزاع هایی اینها باید جامعه اسلامی واقعا این گونه اختلافات رقابت خوبه، عداوت بده، مسابقه در خیرات خوبه، جلوی یکدیگر رو گرفتن در خیرات بده و با هنوز این برامون یه معلماست که این نمایندگی مجلس شورای اسلامی این چه چیزیست که این همه دست و سر برای اون شکسته میشه. لابد همه اینها به خسته قربت و خدمت به مردم و ذخیره یوم المعاد و همسال زالک دارن فعالیت میکنن. الا اگر برای هوا و هوس باشه که مردمی همچه آدم هایی دوست ندارن، برای هوا و هوس، مقام و شخصیت، زد و بند، هزینه کلان بکنن و بعد بذری پاشیده ثمراتی برداشت کنن، مردمی همچه آدم هایی نمیخوان. مردم خدمتگار میخوان، دلسوز میخوان، مخلص میخوان، عاشقان خدمت میخوان، نه تشنگان قدرت. مردم اینا رو میخوان، غیر از این نمیپسندن. حالا چرا این کارا میشه؟ به هر حال اگر اختلافی درون جامعه اسلامی، درون خانواده ها، درون شهرها، درون کشور، بین کشورهای اسلامی پیدا بشود، مسلمانان وظیفه دارن این دستورات چارگانه رو انجام بدن، که اگر انجام بدن وحدت صفوف مسلمان ها تضمین می شود، ید واحده در مقابل دشمن می شود، اونگاه است که باعث پیروزی اونها می شه. برگردیم به بحث فقهمون. بحث در قواعد من النساء بود، گفتیم دو دسته آیه داری، روایت داری. روایتی که میگوید قواعد من النساء تنها جلباب رو میتونن از سر بردارن، و روایتی که میگوید هم جلباب هم مقنعه و هم خمار، یعنی موها برهنه بشه، سرها برهنه بشه. سه روایت رو خوندیم، یه روایت چهارم هم بخوانیم و بعد بریم سراغ جمع بین این دو طایفه. روایت چهارم روایتی است که از احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی از اصحاب حضرت رضا سلام الله علیه و حدیث یک باب 107 مشکل سند حدیث این است که قرب الاسناد و میدانید در قرب الاسناد سند قرب الاسناد مشکلی داره. راهن عبدالله ابن حسن در سندی که مشکل داره دو مشهوله، ولی احمد ابن محمد ابن عیسی که بعد از قرب الاسناده، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی که از اجلای اینا مشکلی ندارن. عن الرضا علیه السلام قال سألته عن الرجل یحل له ان ينظر الى شعر اخت امرأته، همون چیزیست که امروز هم خیلی از ما سوال میکنن. زن مرد میتواند به خواهر زنش نگاه کنه؟ نگاه به موهای خواهرزن کنه؟ فقال لا، نه، خواهرزن محرم الا ان تکون من القواعد، مگر اینکه خواهرزن بده من النساء باشه، پیر زنان مسنی باشد که از حکم حجاب مستثنا هستند. قلت لهو، مثل که این باور نکرد که خواهر زن با زنان غریبه فرق ندارن. عوام نیست احمد ابن محمد ابن عبی نصر زن چی میخواد از سر مردم نگاه کنه. قلت به او اخت امرأتهی والغریبت سوا، خواهر زن و غریبه یکی هم؟ قال نعم، بله فرقی ندارن. بازم مثل این که قناعت نکرد، بس راست داره، تعجب میکنی. قلت تمامی من النظر الیها منها، من چقدر میتونم بهش نگاه کنم؟ تمامی من النظر الیها، به اون چیز منها، چه چیز از او میتوانم به آن نظر کنم؟ الیه زمینش به ما برمیگرد و منها از اون زن، خواهر زن. فقال شعرها و ذراعها، این یعنی چه؟ شعرها و ذراعها، لابد همه متوجه شدن، یعنی امکانت من القواعد به قرینه آنچه در صدر آمده به لا تناقض دیگه، به قرینه صدر یعنی امکانت من القواعد، موهاشو میتونی نگاه کنی و ذراعشو. موها و ذراع چه حاصل میشه؟ وقتی که جلباب و خمار هر دو برداشته بشود. ولو کلمه جلباب و خمار در این حدیث نیامده، ولی به دلالت التزامیه از تعبیر به شعرها و ذراعها میتوانیم بفهمیم که خمار و جلباب و هر دو میتواند زمین بذارد. خب چهار تا حدیث این طرف داشتیم، خمار و جلباب میگفت، چهار تا حدیث اون طرف داشتیم، فقط جلباب میگو. در میان اونا احادیث صحیحه بود و ضعیف، در میان اینا هم احادیث صحیح و ضعیف هر دو هست. و مل وجهو فل جمع بینهما، اول جلباب رو تفسیر کنیم. کتاب های متعدد لغت با دیدیم و تفاسیر متعدد، آنچه از اینا استفاده میشه چند تا احتمال در معنی جلباب دادن که قبلا هم اشاره کردیم. اول اینکه جلباب به معنی ملحفه باشه. ملحفه چیزی شبیه به نیم چادره، چادر کوتاهی که به خودشون میبستن. دوم این که به معنی قمیص یا ثوب واسعه باشه، پیراهن گشاد، پیراهن گشاد. دیگر این که جلباب به معنی مقنعه باشه، اینا معنی سوم، جلباب و مقنعه یکی باشه. معنی چهارم ازار و ردا، یعنی هر دو با هم. ردا خب اون چیزیست که مثل ملحفه، مثل چادره. ازار هم اون لنگیست که دور کمر میبستن، در واقع روی شلوار یه چیزی هم میبستن که حجم بدن نمایان نشه. راغب در مفردات میگه الجلابیب القمص والخمر، جلابیب القمص والخمر، جمع قمیصه، جمع خماره. اون جلابیب جمعه به معنی قمیص ها و خمارها. خواهی معانی خیلی با هم فرق میکنی، مقنعه باشه یا قمیص باشه یا ملحفه باشه یا ملحفه و ازار باشه، آنچه از موارد استعمالش استفاده میشه بیشتر عبارت از همون نیمه چادریست که روی مقنعه یا روی خمار میپوشیدن. یا دین علیه نه من جلابی بین جلبابشون رو به خودشون بپیچن، این بیشتر به نظر میرسه که همون چیز بودی باشه. و آنچه استفاده میشه از روایات این است که زنان مسلمین یکی از دو چیز رو زیر میپوشیدن، مقنعه یا خمار. فرق مقنعه و خمار چیه؟ ظاهران خمار روسری است که بلندتر از مقنعه، مقنعه سر گردن میپوشاند، خمار بلندتره. یکی از این دو رو زیر میپوشیدن، یا مقنعه یا خمار، و روی اون هم جلباب مینداختن، شبیه همین چیزی که الان ما میبینیم هست که زنان مؤمنه زیر چادر یه روسری یا روی مقنعه میندازن، بعدش هم روش چادر میاندازن. بعضی هم که نه، چادر رو کنار میذارن، اون صوب واسه که منطق باشه در زمان ما با مقنعه یا با روسری میپوشن. بعد حدیث استفاده می شود که کنیزان سربرهنه بودن. در لسان العرب روایتی نقل می کند که عمر رعا جاریتن لبست المقنعه، یک کنیزی بدید که مقنعه پوشیده. عمر ضربه ها زد و چرا خودت شبیه به حرائر کردی و زنان آزاد؟ کنیزا باید شناخته بشن. حالا واجبه کنیزم سر برهنه باشه یا جایبه؟ در حال معلوم شه یه فرق بین حرائر و کنیزان هم به این صورت در اون زمان بوده. در حال بنابراین دو چیز رو می پوشیدن، یکی جلباب، علاوه بر جلباب هم زیرش ها مقنعه یا روسری. حالا بحث در این است قواعد من النساء هر دوی میتونن بردارن یا یکی میتونن بردارن. طایفه اولا میگه یکی، طایفه دوم میگه هر دو. نه ما سرباز سرباز بودن، تو نمازم سرباز بودن. و اما جمع بین اهما واضحه، به علت این که ما برای غیر قواعد هم اجازه میدیم جلباب رو بردارم، معیار پوشانیدنه. ولی از رب نبه خموره این نعلا جیوبه هم معلومه شه بعضی ها فقط خمار داشتن، این خمارشون باید رو سینه شون هم ببوشه، جلباب هم نداشتن. هیچ که از فقه ها نمیگه دو چیز واجبه، میگن باید بدن پوشیده باشه، تمام بدن غیر از صورت و کفین و به احتمالی پاهات از سر پشت پا و ته پا، اگر اون رو هم استثناء بکنیم. ولا یبدین جلابی به هن نداریم، این آیه رو شما ناظر کردید. الان میرسیم ما چیزی رو لازم نمیدانیم به عنوان جلباب، مگر زینت های باطنه باشه و بدون جلباب پوشیده نشه. گردنبندی داره، دستبندی داره، تو امثال ذالک اینا رو با جلباب بپوش. و الا اگر گردنبندش پوشیده از زیر مانتو و دستبند هم زیر آستین بلند، این دیگه جلباب واجب نیست. و اگر جلباب واجب نیست برای شابه، برای قواعد هم واجب نیست. این که امتیازی نشد، معلوم میشه قواعد هم جلباب رو برمیدارن و هم خمارو. و اگر در حدیث فقط جلباب گفته، یکی از دو علت داشته، دقت کنید در زمان، اگر در حدیث فقط جلباب داشته، یکی از دو علت ذکر داشته که جلباب فرموده، یا برای استحباب مصحبه که اونا هم بیش از جلباب رو ندارن، یا به خاطر این است که قمیص زینتی بوده، گردنبند داشته، دستبند داشته، برای این بوده. زینت باطنه، پیراهن زینتی یا زینت های گردن، دست ها امثال ذالک بوده و به خاطر این بیان فرموده. فعلا هزا چون ما واجب نمیدانیم جلباب را برای شابه، این امتیازی برای قواعد نمیشه. پس باید اون روایت اولا را حملش کنیم، یا بر استحباب یا بر اون جایی که پوشاننده زینته. بگیم خب پوشاننده زرا امثال اینها، فعلا هزا میتواند. قرینش این است که هیچ کس نگفته از جلباب واجبه، اجماع بر اینه. یعنی اینهایی که با مانتو هستن حرامه، ما نمیگیم حرامه، میگیم شادر حجاب بهتره، حرام نمیگیم، از با همون آدم میتون نماز بخونه. در چادر به این شکل در خیلی از کشورهای اسلامی نیست، زنان مؤمنه محجره شون هم ندارن چادر. حالا این یک حجاب برتریست که در کشور ما هست، این سر جای خود، اما ما این رو واجب نمیدونیم. بنابراین اجازه بدین خلاصه کلام گذشتیم از این بحث. نتیجه این شد قواعد من النساء مانعی ندارد که اینها شعر و همچنین ذراعشون و نهور گردنها و امثال اینها نمایان باشه، منتها شرطش این است که غیر متبرجات به زینه باشن، اینا زینت نکنن، گردنبند و گوشوار و دستبند نباشه، این شرط رو داره. و این شرطم هست که نگاه تلذذ هم کسی نکنه به اینها. ممکنه کسی باشه در عین این که لا یغب و فی نکاه این نه غالب و ناز، ممکنه یه فردی باشه که نه نظر ریبه بنده کنه، اون هم جایز نیست. و به این ترتیب ما میرسیم به پایان این بحث. فروع متعددی داره که ما در لابلای بحث گفتیم، در جای قواعده، در جای قواعد نیست. یک زنی در سنی قواعده، زن دیگری در همون سن از قواعد نیست. و زنانی که لا یرغب و فی نکاه یرغب و فی نکاه هن لال جماله هن بل ماله هن او نفوذ هن او کمال هن او علم هن، گفتیم اینا معیار نیست. معیار در رغبت در نکاه، ما یراد من النکاه، نه اون چیزهای جنبی و عوارض. چون نکاح ها گاهی نکاح طبیعیه، گاهی نکاح سیاسیه، گاهی نکاح علمیه، نکاح ها عناوین مختلف ممکن داشته باشه. این که لا یرغب فی نکاح این که میگیم، اون جنبه های اصلی که در نکاح منظوره، نه جنبه های فرعی. بنابراین اگر زنی باشه 80 ساله، به خاطر علمش، به خاطر کمالش، به خاطر سیادتش، به خاطر نفوذ اجتماعیش، به خاطر اموالش همه مردم حاضر باشن با اون ازدواج کنن، اینها داخل در خارج از قواعد من النساء نمی شود. بله اگر قصدشون باشه که خدا رایی کنند و خود نمایی کنند، اونم یکی از معانی غیر متبرجات به زینه است، اونم داخل بحث ما نیست. خب ما می رویم به این ترتیب به سوی بحث مسئله پنجا. من مسئله پنجا رو عنوان می کنم که مطالعه کنیم. بله و اما قواعد من الرجال، این سوال هم شده و در کتب ما هم مطرحه. خب زنانم نباید به قسمت های از بدن های مردان نگاه کنن. حالا اگر این قواعد من الرجال بود، آیا اون هم همون داره؟ پیرمردیست، از خواب افتاده است، حالا شلوارش هم دامنش رو هم بالا زده تا بالای زانو هم بالا زده، همچه آدمیه، آیا اینها نگاه کردن بهشون اشکالی داره؟ نداره. آیا لایرجون نکاهن به منزله علت است یا به منزله حکمت است؟ لایبود که ما اونو به عنوان علت از این نظر به منزله علت بدانیم، بنابراین همین علت اگر در مردانم پیدا بشود، همین حکم در مردانم حاصل میشه. اما اگر حکمت بوده باشه، تعدی کردن بعیده، ولی انصاف این است که تعدی کردن میشه، عرف الغا و خصوصیت میکنه و از اونجا تعدی میکنه به اینجا. مسئله پنجاه رو فقط یه جمله میگم، اجازه بدید دیگه وقت گذشته. بله بعد قواعد من الرجال از نظر ادبی بحث صحیح نیست، ما از نظر فقهی داریم بحث میکنیم. مردانی که لا یرجون نکاهن، یرجون هم صیغه مذکر هم مؤنثه، مردانی که لا یرجون نکاهن، اونا چی؟ زنان میشه بهشون نگاه کنن؟ شما رفتید تو کلمه قواعد. خب مثل این که عنوان مسئله رو هم روز شنبه می کنیم، مسئله پنجاه عروه مطالعه کنیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.